سوال کنه، من یه تذکری از رفیقی اومده و در مورد اون بحثی که من از روزنامه اعتماد کردم در مورد به اصطلاح اینکه اتحادیه اروپا نمیدونم چقدر پول داده یا غیره، این حرفا نوشته که این مقاله رؤسای نمایندگی های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران است که روزنامه اعتماد در کمال بیشرمی به فارسی منتشر کرده. همین که اعتماد محل انتشار چنین گزارش کثیفی است البته کفایت میکنه. بله درسته. خب من البته نمیدونستم این مال چیزه، مال اون مقاله رؤسای نمایندگی های سیاسی چیزه، و علت اینکه نمیدونستم اینه که برای که تو خود هیچ جایی که این گفته نمیشه که این مقاله بالا اوناست، اصلا گفته نمیشه این رو، مگر اینکه مقاله جای آدم جای دیگه دیده باشه که من ندیدم. البته این علتی که من ندیدم اینه که من خیلی جستجو نکردم، اینکه نیست، ممکنه باشه. به هر صورت اون چیزی که تو اینجا اومده خیلی عجیبه اصلا، یعنی تو همین گزارش اومده، میگم هیچ جا ننوشته که این مقاله ما رو رؤسای نمایندگی و فلانی حرفاست. خب مقاله شروع میشه با تجاوز نظامی همه جانبه روسیه و فلانی حرفا، و دو جمله اول که تعداد کودکان و زنان اینجوری شدند و این حرفا، کشته شدند و این مرتب در حال افزایش است این تعداد، و بعد پاراگراف دوم مقاله به گزارش روزنامه اعتماد جنگ روسیه پیامدهای انسانی اسفباری را موجب شده است، حدود 6 میلیون انسان وارد وادار به ترک خانه و کاشانه خود شدند، 38 میلیون اوکراینی مجبور فرار شدند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همسایگان اوکراین از جمله جمهوری مولداوی با آغوش باز پذیرای آنها شدند، لهستان به تنهایی فلان 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 همینجوری ادامه داره. یعنی از ابتدا به گزارش روزنامه اعتماده، یعنی برای منی که میخونم مقاله رو چون متوجه نمیشم که این مقاله مال کسی دیگه است، به گزارش روزنامه اعتماده. چون بالاخره البته میشه گفت چیز دیگه، میشه گفت این خط از آن خود کردن اظهارات رؤسای اروپایی رو، که وقتی رؤسای اروپایی حرف میزنن اینا واقعا حرف دلشونه و بعد مینویسن به گزارش روزنامه اعتماد، در اصل علت ماجرای نظامی هم هست، چون واقعا هیچ جاش ننوشته.
صدای این رؤسای اروپایی از دهان اینا در میاد دیگه، مستقیم
آره میشه اینجوری نگاه کرد بهش، از آن خود کردن دیگه، بالاخره یه درجه از مثلا از خودگذشتگی میخواد، این خود کار هر کسی نیست، حالا باید خودش بگذره حسابی باید حل بشه، مثل این فلاسفه هم زدن عرفا هستن ذوب میشن، اینا هم ذوب شدن.
منم یه مورد اینجا یکی از رفقا نوشته بود که فراموش کرده بودم بخونم، که در رابطه با موارد روستتیزی در ایران اشاره میکنه، میگه سریال تاریخی شبکه خانگی به اسم خاتون طی این مدت در حال اکران بود و در این سریال به اشغال ایران توسط نیروهای متفقین پرداخته شد. نکته جالب اون تمرکز بسیار زیاد اون روی روسیه بود، البته به نقش انگلیسی ها هم اشاره شده بود، اما بیشتر از همه روی نقش روس ها به عنوان ظالم تاکید شده بود، و در قسمت آخر هم که این هفته پخش شد بسیاری از شخصیت های مهم این فیلم به سیبری روسیه تبعید شدند. دومین مورد تیترهای ضد روسی بسیار دیده میشه، برای مثال به حرفهای کسی مثل فائزه هاشمی رفسنجانی که گفته چین و روسیه ایران را به شکل مستعمره و عامل بیجیر و مواجب میبینند به عنوان تیتر خبری دیدم، البته این هم یه نمونه کوچکش بود. این هم یکی از موارد و تذکرات یکی از رفقا بود. یکی دیگه از رفقا الان رفیق ولادیمیر دستش رو بالا آورده، من الان رفیق میکرو آزاد میکنم که بتونید صحبت کنید. بفرمایید روی میکروفون کلیک کنید و میکرو دست بگیرید. بفرمایید. رفیق میک آزاد صدا نمیاد، احتمالاً باز نکردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صدام الان هست؟
بله هست، اگر یکم بلندتر صحبت کنید خیلی ممنون میشه.
سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما، رفیق بهمن و رفقا و دوستان. من یه سوالی رو میخواستم یکم در واقع از عقبتر طرح بکنم. توجه به این بحث ها سوالیه که ذهن خود من رو هم مشغول کرده مدت هاست. به این در مورد این جناح پروغرب و به اصطلاح اصلاح طلب ها و کارگزاران و فلان و اینها، خب اون تکلیف روشنه، یعنی اینها به لحاظ ایدئولوژیک به لحاظ سیاسی کاملا میشه درک کرد که چرا همچین موازه ای رو میدن. اما در مورد در رابطه با جناح مقابل، تا وقتی که یعنی ما این رو به طور مکرر همیشه به نوعی شاهد بودیم، تا وقتی که بیرون از دولت هستن خب موازه خیلی تند و رادیکال و فلان و اینا میزن. به محض اینکه وارد دولت میشن اون موازه با یه حالا شیب کمابیش کموزیات به هر شکلی گرایش پیدا میکنه به سمت همون موازه اون جناح پروغرب، و اینا هم انگار حقوق دوچار همون عرض به حضورتون، یعنی با همون عینک به جهان نگاه میکنه وقتی که وارد دولت میشه. و سوالم وقت اینجا در واقع اینه که این چه اندازه از به این دلیله که سرمایه داری ایران، یعنی ماتریال سرمایه داری، نه دولت، نه روبنای سیاسی، نه اون در واقع تمام ساختار عرض به حضورتون سخت افزاریش و تمام کارخانجات و دستگاه ها و اینها، به هر حال این تاریخاً از غرب وارد شده و توسط غرب برپا شده و مثلا خیلی از دستگاه ها و اینها برای ادامه کارشون احتیاج به مواد واسطه‌ای دارن که باید از غرب وارد بشه و اینها. و خب با توجه به این بحث به هر حال یعنی تحریم ها و اینها، این رو هم میبینیم که یکی از جاهایی که خیلی دوچار مشکل میشن همینه، یعنی همین تأمین مواد برای عرض بزرگتون به کار انداختن این دستگاه ها و این هاست. میخوام بگم که این یعنی چقدر از این زاویه میشه نگاه کرد، یعنی این از این زاویه بیشتر از اون چیزی که امکانه در واقع به نوعی دند عرب داشته باشه، آیا انتگره نشده در اون سرمایه داری غربی؟ یعنی خب این رو حالا منهای اصلا قبل از انقلاب و اینها، به هر حال از اواخر دهه 60 و مشخصا در دهه 70 این روند تبادلات با غرب یه شدت بسیار زیادی داشت و خب همه اون دستگاه ها و کارخانجات و اینها از اروپا، غرب هم بیشتر اروپا، وارد شد و مستقر شد. این رو مجدد تاکید میکنم منهای حالا اصلا بحث در واقع دولت و لحاظ ایدئولوژیک و اینها، چون اینا وقتی بیرون از دولت هستن همچین موازهی نمیگیرن، وقتی میرن وارد دولت انگار اون جبر مادیه، یعنی انگار یک جبر مادی وادارشون میکنه به همچین سمتی برن. من به عنوان مسئله به عنوان سوال دارم تحقیم کنم. ممنون.
ممنون رفیق.
توضیح بدم من بیجان؟
بله بفرمید.
ببینید من یه چیزی رو قبل از این در رابطه با به اصطلاح اون بحث خاتون بگم. متاسفانه اون سریال خب ما ندیدیم اینا، ولی منم راجبش خوندم خب، و اینکه به اصطلاح اینکه لبه تیز قضیه دامن زدن به احساسات ضد روسی است در شرایط کنونی. منتها نکته ای که فراموش کردم توی بحث خودم مطرح کنم اینا، دو تا همه پرسی تو این مدت اخیر در اومد در ایران. جالبه خب دو تا همه پرسی در اومد در مورد روابط بین المللی که با کجا این روابط بین المللی به صورت ترجیح میدهید و این حرفا. خب تو هر دو تا حرب فارسی روسیه بدترینش بود دیگه، روسیه بدترینش بود، مثلا 10-15%، 13% فلان اینا تو هر دو تا همون فارسی. غرب بالا بود که نتیجهش اون وقت این میشد که مردم ایران، اکثریت مردم ایران، اکثریت به صورت افراد شرکت کننده در همه پرسی مردم ایران حال میشن دیگه، چون میگن همه پرسی رپرزنتاتیو، یعنی که خلاصه خوبه، شاخص خوبیه و فلان حرفا، و یعنی که اکثریت بالاخره ازش میشه اینجوری چیز کرد که خان رابطه با غربن. خب بالاخره ما اینم بالاخره میفهمیم تو جهان سیاست اینو متوجه هستیم که نظرسنجی، بله دوتا نظرسنجی همین فرسی، نه درسته رفیقیم نمیش نظرسنجی، درسته اینو بالاخره ما بالاخره تو سیاست هم میدونیم کارکرد نظرسنجی یعنی چی دیگه. کارکرد نظرسنجی یعنی اینکه آقا شما یه سیاست رو میخوای ببری جلو، خب یه نظرسنجی میکنی که بگی این مال مردمه دیگه، من دارم میبرم جلو. اینه ماجرا. تو شما وقتی در میاری تو وسط جنگ اوکراین و هر دوتاش توش روسیه بدترین چیزو داره، خیلی یعنی اینکه نمیخوای بری با روسیه، چون اگه شما میخواستی بری با روسیه این دوتا همه فرسی ها رو به فرض اینکه این همه فرسی ها دقیق هم بودن بیرون نمیدادی، بیرون نمیدادی و درون خودت نگه میداشتی، همون جوری که خیلی خیلی از این نظر سنجی ها رو درون خودتون نگه داشتید. شما نگه داشتید درون خودتون برای اینکه چیه؟ بگید برای اینکه بیاید مردم رو بعد قانع کنید که نه خیر، این کار این کاری که میکنن دیگه، خیلی از اطلاعاتو نمیدن بیرون برای اینکه برن عوض کنن داخل، اون وقت هشدار میدن به خودشون میگن اینجوریه، ولی شما دادید بیرون. وقت از جمله کسایی که اینو داد بیرون این همه پرسیا رو، یکیش مال همین روزنامه فرهیختگان بود، آقای حداد عادل، یعنی مال چیز نبود، مال به اصطلاح باز اصلاح طلب و فلانی حرفا نبود، خب مال حداد عادل بود، مال همین روزنامه فرهیخته بود. اینو خواستم یه به اصطلاح از قلم افتاده بود، خواستم به اشاره بکنم که مهمه این قضیه. در مورد رفیقمون که الان مطرح کرد این بحث سخت افزار و این حرفا، به نظر من اصلا اینطوری نیست. سخت و افزار ایران که اصلا قبل از اینکه از دوره شاه، اصلی ترین سخت افزارها شرقی بود، زوبانش که روسی بود، همین الانش نیروگاه اتمیش روسیه، بعد اون موقع تراکتور سازیش مال رومانی بود، ماشین سازیش فکر کنم مال یه جای دیگه بود، یعنی همه شرقی بودن، غرب اصلا هیچی نمیداد. غرب یارو میگفت آفتابی بسازید دست دیگه، بیشتر از این نمیخوایم. یعنی اون موقع سیاست غرب این بود، کارخونه اونجوری، کارخونه به خصوص صنایع سنگین، اصلا صنایع کلیدی و صنایع سنگین اصلا ارج آزمایش ممکنه تکنولوژی بهش میدادن و اینا، تا جایی که به چیزم برمیگرده، به ایران ناسیونال اینا برمیگرده، پیکان اینا برمیگرده، اینا هم مونتاژ بودن، هیچ کدومشون چیز نبودن، هیچ کدومشون تولیدی نبودن، فقط مونتاژ بودن، قطعات میومد اونجا سرهمبندی میکردن و میدادن بیرون. یعنی مسئله اصلا سخت افزاری نیست به نظر من، مضافه برای این که در دهه 60 به بعد، در دهه 60 شما نگاه میکنی اصلا، یا به عبارتی به طور کلی، حتی همین الانش هم، میزان ادغام ایران در بازارهای جهانی بسیار بسیار بسیار, بسیار کمتر از کشورهای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی که شما در کشورهای دیگه یه درجه خیلی بالایی از این ادغام رو میبینی و در این حال میبینی که چیه؟ میبینی که توی سیاست به اصطلاح بین المللیشون میتونه یه کشوری میتونه، الان شما نگاه کنی الان به طور مشخص مجارستان، شما نگاه کن عضو اتحادیه اروپا است، عضو اتحادیه اروپا است، عضو ناتوه، عضو اتحادیه اروپا است، عضو ناتوه و محکم وایساده و الان همراهی نمیکنه با این تحریم و این حرفا. حالا ممکنه بگید این به معنای جانبداری از روسیه نیست، چرا؟ در اروپا، در اروپایی که اینجور ضدیت با روسیه به اصطلاح شاخصه، به اصطلاح اصلا خوب و بد شده به معنای حتی همراهی با روسیه، دفاع از روسیه حتی میتونه قلم داد بشه، خیلی فهم میکنه با منطقه ما ایران و غیر و اینا. من به نظر من این سخت افزاری نیست، این چیز ریشه تاریخی داره، این ریشه تاریخی داره که میگم ما قبلا این بحث رو کردیم، دیفالت بورژوازی ایران، دیفالت طبقه حاکمه در ایران به سمت غربه و یه دوره های استثنایی هست که این مداری عوض میشینا. در مورد اینکه بیرون از دولت اینا یه جور دیگه هستن، نه خیلی اینجور نیستن. بیرون از دولت ما شما مناظره دور دوم ریاست جمهوری روحانی نگاه کنید، مگه رئیسی و غالیباف و محسن رضایی و اینا همشون داشتن در تمجید برجام حرف می‌زدن دیگه. یعنی اینطوری نیست اصلا بیرون هستن جور دیگه حرف می‌زنن، نه ممکنه یه جاهایی حالا یه چیزایی رو بگن و یا شعارهایی رو بدن و این حرفا، ولی اونجایی که قرار باشه جدی حرف بزنن اینجوری نیست. بعد مضاف بر این که توجه به این نکته هم جالبه که ما در درون نظام اتفاقا حتی اون میگم اون هسته مربوط به اون مرکزی نظام، تو اون اصلا این یه چیز بدیهی است. میگم اصلا اینطوری نیست. یه رفیقی میپرسید که آخه چرا اینا اینجوری هستن، گفتم بیشترشون تو لندن ویلا دارن. خب یعنی این چیز بدیهیه. نمونه شو به شما بگم که خیلی جالب هم هست این نمونه. خب ما الان در مورد غرب گرایان خیلی حرفا زده میشه، غرب گرایان بله، اصلاح طلبان غیره و اینا. خب این ما تاریخش برمیگردیم به او از چیز شروع میشه، از دوره خاتمی شروع میشه و غیره و اینا. خب دوره که آقای خاتمی میخواست بیاد رقیبش آقای ناطق نوری بود و وزیر امور خارجی آقای ناطق نوری قرار بود چیز بشه، آقای محمد جواد لاریانی بشه. بعد که معروف شد دیگه این ماجرا که سفرش به لندن و اون دیدار مخفیانش با لری نمیدونم چی بود که اسمش یادم رفت، که دیدار مخفیانش با اون که تمام تضمینای چیزی داده بود که اگر ما بیایم، یعنی آقای ناطق نوری بیاد، اینا رو به شما تضمینا رو میدیم و فلان فلان حرفا، که طرف مقابل اون موقع کشید بیرون این رو، خب لو داد داد بیرون که کلی هم ضربه زد به اصلاح به شانس موفقیت خود جواد لاریجانی که اصلا داغون شد رفت. ما دیگه قرار بود وزیر امور خارجه بشه، اینا دیگه به هم ریخت رفت. ولی آقای جواد لاریجانی اون وقت اصولگرا بود، اصلا چیز نبود. یعنی میگم با دراتو ناطق نوری اینا، اون موقع ناطق نوری اون وقت اصولگرا بود، مثل الانش نبود که به اصلاح به این اعتدالیون وصل شده و این حرفا. میخوام بگم این چیز ریشه دارتریه و سخت افزاری هم نیست. مضاف بر این که میگم سخت افزارها شما میتونید خیلی مثلا یعنی در هم تنیدن باشه، ولی جنگ هم صورت بگیره بین این چیز. بله اجازه بده وحید جان، اجازه بده وحید جان. اینا نظرسنجی مال دانشگاه امام صادقه. بله دانشگاه امام صادقه. بله من همین نظرسنجی مد نظرم بود که 13% روسیه رو چیز کرده بودن و این نظرسنجی اون وقت تو چیزم منتشر شده بود اگه اشتباه نکنم، تو همین فریختگان منتشر شده بود اینا، چون این دانشگاه صادق به اون فریختگان اینا هم به هم نزدیکن. دانشگاه صادق بالاخره جزء تینک تنک های به اصطلاح ماجراست.
در رابطه با این صحبتی که رفیقمون انجام داد، من هم یه نکته‌ای در واقع تکمیلی صحبت کنم. خب این آره تو بعضی از شاخه‌ها مثلا همین خودرو بالاخره اون خط تولید از غرب گرفته شده، مثلا از فرانسه یا از جای دیگه که قراردادهایی که داشتن، و تو زمان شام به هر حال اون خط تولید هرچی بوده در طول دهه 80 حتی باعث شده بود که کسایی که مثلا مدیران ایران خودرو بودند و حتی مکتبی هم بودند توسط اون دوران خاص دهه 60 سر کار گذاشته شده بودن و علارغم همه اون تحریم ها و اینا، خب دنبال این بودن که اون قراردادها رو یه جوری برن تمدید کنن با این نمونه های غربی دیگه، حالا چه تو انگلیس چه تو فرانسه، و معمولا هم اونها مشکل ایجاد میکردن، قرارداد نمیبستن، یا اگر یکی دو سالی قطعات تامین میکردن یا قبول میکردن توی زمینه کمک کنن به اصطلاح تو خط تولید و غیره، بعد زیرش میزدن و اینو از رده خارج میکردن. بعد از دهه 70 هم خب به هر حال میدونیم که این قراردادها و اینا تو دوران رفسنجانی و خاتمی همش با غرب بود تو این زمینه‌ها، تو زمینه لوازم خانگی هم همینطور. و به هر حال این یک مشکلی ایجاد میکنه در رابطه با اینکه تو بخوای تمام این چیزها رو عوض کنی. ضمن اینکه بسیاری از این پروتکل‌ها جهانیه، یعنی لزوماً برای گرفتن موتور و یخچال مثلا شما لازم نیست حتما با غرب به سمت غرب چرخش داشته باشی، از چین هم میشه تهیه کرد و به اصطلاح این، ولی این تمایل نیست، این تمایل عموم. ولی این چیز تعیین کننده به نظر منم نیست، چون که ماجرا اینه که یکی از نیازهایی که طبقه حاکم ایران دارد سرمایه از سرمایه‌گذاری خارجیه. یعنی این بورژوازی ایران همیشه داره بر این تاکید میکنه که ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در بزرگترین پروژه‌ها داریم و این چند ده هست که تحریم تحت فشاره و این سرمایه‌گذاری خارجی از سمت غرب چشماندازی نداشته یا خیلی چشماندازهای کوتاهی بوده، کوچیکی بوده، که اونم تازه تحت تاثیر این مسائل ایدئولوژیک ایجاد می‌شده. یعنی دولت‌های به اصطلاح خاتمی یا روحانی به دلیل اون تمایل ایدئولوژیکشون، نگاهشون به غرب و اون بقول بهمن اون نطفه‌ای که با غرب بسته شده، تمایل داشتن که به اصطلاح به این سمت چیز کنن. وگرنه خب این سرمایه‌گذاری میتونست از سمت از جای دیگری تامین بشه، مثلا از چین، و اینها اصلا تمایل نداشتن. یعنی اون بخش مادی قضیه که رفیقمون اشاره میکنه، خب این ور قضیه که اهمیتش بیشتره تو صنایع نفت، تو صنایع پتروشیمی، تو صنایع به اصطلاح حتی خودروسازی، تو صنایع بنیادی دیگری که هست توی صنایع خانگی و غیره و غیره. همه این موارد میبینیم که میتونسته تا این بورژوازی ایران تأمین کنه، سرمایه رو جلب کنه از سمت به اصطلاح شرق، ولی این کارو نکرده، اصلا نرفته به سمتش، حتی گسترش نداده. حالا بگذاریم اون چیزا هست که اصلا دوره طولانی مثلا رایزن تجاری و فرهنگی و سفیر نداشته اصلا در رابطه با چین تو اوج زمانی که میتونسته رابطه برقرار کنه و مثلا بعد از برجام. یعنی این موارد و حتی تو زمانهایی که گسترش رابطه با روسیه کاملا ممکن بوده برای پیس، خیلی راحت مبادلات، خیلی راحت صادرات میوه، ولی نرفته به اون سمت و اینو واگذار کرده، ترکیه رفته اینو بازار رو گرفته. یعنی این موانعی که ایجاد شده بر سر راه این به اصطلاح چرخش اونا نبوده، اصلا اونا خیلی یه حاشیه‌ای داره اون جنبه های سخت افزاری و به اصطلاح خطوط تولید و پروتکل ها و اینا. و در مقایسه میتونیم اینو مثال بزنیم، خیلی از کشورهای بلوک شرق بعد از فروپاشی تمام خطوط صنعتیشون خب از شرق بود، ولی با تمام وجود میخواستن به پیوندن به غرب. یعنی اون جنبه ایدئولوژیک اهمیت داره. یعنی درست ما تحلیل مارکسیستی میکنیم، خب به هر حال جنبه‌های اقتصادی مادی قضیه مورد بررسی قرار میگیریم، ولی تو اینجور موارد نمیشه اون اهمیت مسئله ایدئولوژیک رو نادیده گرفت توی و توی این به خصوص این یکی دو دهه اخیر. خب در رابطه با ایران این مسئله اهمیت داشته و اون فرهنگ و اون نقشی که آگاهی عمومی به اصطلاح اون ایدئولوژی حاکم غالب ایفا کرده و تأثیر گذاشته، برای اینکه کشیدن این مسئله این اهمیت این جدیه. فقط یه نکته من در این رابطه، بازم توی یکی از جلسات قبلم اشاره کردم، بازم اینجا مطرح میکنم ببینم نظر خب رفقای دیگه و از جمله خود رفیق بهمن چی هست. تحولاتی که در سطح جهان داره صورت میگیره و به خصوص این تقابلی که بین قطب به اصطلاح شرق و غرب داره ایجاد میشه، میبینیم که چه همون پروپاگاندی که ایجاد میشه، همون سیطره ایدئولوژیکی که از طرف غرب هست و توی جای مختلف داره عمل میکنه و اون زمینهای تبلیغاتی و به اصطلاح پروپاگاندیستی و مدیایی که وجود داره و اون فضای ایدئولوژیکی که ایجاد میکنه و میتونه پیشروی بکنه، خب همونطوری که خود رفیق بهمن هم گفت، میبینیم که این آن نقاط ضعفی است که خود روسیه بر اون واقفه و میدونسته از ابتدا مطمئنن که این نقطه ضعف اون هست که تو این تقابل علارغم برتری نظامی یا استراتژیک یا هر چیزی و علارغم تحولاتی که در جهان شاخصهایی که هست به لحاظ اقتصادی به لحاظ جهانی و غیره، منتها یک چیزی اینجا به نظر میرسه که کمبود شاید حس بشه و اون اینه که این تقابل و جلو رفتنش شاید نیاز به اصطلاح چرخش های ایدئولوژیک داشته باشه، نه حالا اینکه به این معنا که دولت روسیه بخواد چرخش ایدئولوژیک بکنه، بلکه در سطح جهان این چرخش نیاز داشته باشه، یعنی بیاد رو. میگم به این معنا نیست که سیاست مداران روسیه یا نمیدونم اولیگارش های روسیه بخوان مثلا چرخشی به چپ یا به چه به کمونیسم یا غیره داشته باشن، منظور اصلا این نیست، ولی این روندی که داره جلو میره خود به خود یک نوع رادیکالیسم طبقاتی رو تو خودش بالا بکشه. آیا این نمیتونه ته ذهن و باور و چیز باشه حتی سردمدارای جمهوری اسلامی باشه که آقا جون این روندی که داره جلو میره میتونه عواقبی داشته باشه، عواقبی داشته باشه و در واقع در نهایت تفکرهای طبقاتی و به اصطلاح رادیکالیسم طبقاتی و کمونیستی رو به یک نوعی به مسئله روز تبدیل کنه. این که اینها از همین ابتدا به اصطلاح حواسشون به این مسئله هست نمیتونه یکی از مواردی باشه که به هر حال مطرحه و خود به خود صفبندی اینا رو با توجه به اینکه سابقه این جمهوری اسلامی و این جریانات رو میشناسیم، حالا اون جناح لیبرالش و اینا به جای خودش، این جناح اصولگراش و یا جناح به اصطلاح ارزشیش و غیره هم از نظر سابقه مبارزه ضد کمونیستی دست کمی ندارن و از این نظر به اصطلاح خیلی هم همیشه با واکنش و واهمه برخورد کردن و هیچ تحملی تولرانسی نسبت به این قضیه تو تاریخ از پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی تا بعد از اون تا کنون نشون ندادن و سهم بسزایی هم در سرکوبش داشتن. آیا این نمیتونه یکی از مواردی باشه که به اصطلاح اینها خوب تشخیص میدن و به هیچ وجه نمیخوان این در این چرخش نقش موثری داشته باشن و کمک بکنن؟ این نکته بود که تا ذهن خود منم بود، گفتم دوباره مطرح.
یه دو سه تا سوال ما داریم اینجا، مطلب قبلش یک توضیح بدم در رابطه با هم بحث قبلی که مطرح شد و توضیحات خیلی خوبی دادی شما وید در مورد به صدا این سخت افزاری و سرمایه مختلف و این حرفا. منتها یه وجه دیگه ای از این قضیه هست که این مهمه به نظر من، اینم یه اشاره‌ای باید بهش بکنیم. ما وقتی ایدئولوژیکش و ریشه به صدا ایدئولوژیکش به جای خودش، به نظر من ریشه ایدئولوژیک فقط چیز میکنه، این مقدار این رو میبره تو عرصه به اصطلاح ایدئولوژی و اینا، خب اون پایه مادیش یه خورده چیز میشه، یه خورده به اصطلاح کمرنگ میشه. ایدئولوژی رو لاغر از این زاویه باید دید که یه پایه مادی هست. من دفعه قبل اشاره داشتم به این مسئله. به نظر من بورژوازی ایران، تصور بورژوازی ایران اینه که به عنوان یه بورژوازی شایسته و به اصطلاح یه بورژوازی برجسته خوب جهانی، این میبایستی در غرب ادغام بشه. خب یعنی تو اون تقسیم کار غرب به اصطلاح این رو خودشو میبینه، یعنی تو حتی تو از نقطه نظر تقسیم کار جهانی هم یعنی میخوره به چیزش، میخوره که یعنی یاد لاقل خودشو در این حد میدونه. رفتن به سمت شرق، خب چون حقیقتا شما نگاه بکنید شرق الان تمام کشورهایی که هستن، مثلا الان از پاکستان بگیریم تا هر کجای دیگه، چی خود چین رو شما بخواید نگاه بکنید، چین چجوری اومده بالا الان به این ترتیب. چین این پروسه به اصطلاح توسعه رو، چین اصلا مدل توسعه‌ای که داشته مدل توسعه‌ای بوده که با یعنی در واقع صنایع کاربر بسیار سخت با کار سنگین سخت در واقع این اومده جلو و اینجوری به جای خودش باز کرده. بقیه کشورها هم همین اینجوری هم. این یه تفاوت مهمه. بنگلادش رو نگاه کنید، پاکستان الان شما نگاه کنید، خیلی کشورهای دیگه، اونایی که اومدن و وارد بازار جهانی دارن میشن، اینایی که چیه وقت اینا، برای اینا وقتی نگاه میکنید ببینید که رابطه با چین و این چیزا براشون مهم، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، راحت میتونن رابطه بگیرن با چین و چیز نیست، برای که اینا عادت نکردن اصلا تو زندگیشون اینجوریه. منتها بورژوازی ایران خب با اون درجه از رفاهی که داشت و مدل توسعه‌ای که بعد از اصلاحات ارضی هم به صدا شکل گرفت و اینا، خودش رو جزئی از خانواده غربی به حساب میاره و به همین خاطر اون وقت میگم تو این تقسیم کار غربی هم بر خودش یه جای به اصطلاح چیز رو میبینه، یه جای به اصطلاح شایسته رو فکر میکنه که باید اونجا اشغال کنه و اینا. ایدئولوژی اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم یه مقدارش هم اینم هست یعنی. اما در اون بحث مربوط به چیز، مربوط به خطر این چیز، اولا تحولات ایدئولوژیکی این قضیه با خودش میاره. تا همینجا جنگ روسیه خب بالاخره الان خیلی تحولات ایدئولوژیک رو با خودش آورده. تا همینجا بحث بین فاشیسم و کمونیسم، جنگی بین فاشیسم و کمونیسم الان داغه دو طرف. شما یه طرف داری پرچم‌های بالاخره حالا خیلی زیاد نیست، بالاخره پرچم‌های سرخ و داز و چکش رو داری می‌بینی، یه طرف هم پرچم اس اس و اینا رو شما داری می‌بینی. اینا بحث داغی شده، یعنی تا همینجا این خودش یه اتفاقی نیست، یعنی اینکه نیروی رو به اصطلاح دو نیرویی که اینجوری با هم درگیر میشن از دل این درگیری اون وقت چه چیزی در میاد، این از یک سلسله فاکتورهای تاریخی فرهنگی نشأت میگیره که خارج از حتی اراده افرادیه که تو این جدال هستن. در جدال حاضر هم این اتفاق داره میفته. ما نمونه شو قبلا در رابطه با احزاب کمونیست گفتیم، انتقاد کردیم بهشون دیگه، گفتیم بابا این چقدر چه وضعی آخه این احزاب کمونیست خانواده اردوگاه شوروی سابق اومدن گفتن جنگ امپریالیستی و فلان حرفا. ولی ببینید طرف این موضع رو میگیره، اما تو جهان واقعی اون وقت الان شما نگاه بکنید تو جهان واقعی حزب کمونیست یونان اول قضایی که شروع شده بود کلی همین الانشون بدید نگاه کنید کلی از ریتوریک علیه روسیه حرف میزنه فلان میکنه فلان میکنه، ولی عملا تو جهان عملی واقعی داری میری اونجا تظاهرات میکنه برای ناتو و برای چیز و تجاوزگری غرب و اینا. یعنی اینه خصلت عینی توضیحاته، یعنی خصلت عینی به اصطلاح واقعیاته که تعیین میکنه و این خصلت عینی، این ابجکتیویتی، یعنی ابجکتیویتی خودش پایه‌ای میشه برای اینکه چیه، برای اینکه افکار و ایده های جدید، آرمان های جدید نه شکل بگیرن. بله این کاملا اینطوریه، این که شکل میگیرن یه بحث دیگری است، خودش فاکتورهای دیگه میخواد، ولی اون پایه‌های عینیشو چیز میکنه. تا جایی که به خود روسیه برمیگرده، در روسیه اون وقت یه خطر دیگه هم هست، یعنی این پایه‌های عینی اون وقت اونجا با یه زمین حاضر آماده هم روبروه. دقت کنیم این رو، ما دیگه می‌خواستی فرصت نکردیم اینو بنویسیم، اینا دقت کنیم این رو. روسیه یعنی اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعد از یک رفراندوم بود که ما یه بخشیشو مربوط به اوکراینش رو توی فکر کنم توی کانال تلگرام زده بودیم، اینا بخش مربوط به اوکراینش که در همین اوکراینی که شما می‌بینید بالای 70 خوردی درصد به حفظ اتحاد جماهیر شوروی رای داده بودند. مدت کوتاهی سه ماه چهار ماه قبل از این چیز بود اگر اشتباه نکنم، قبل از مثلا قضیه فروپاشی بود. در روسیه، در کل روسیه بالای 70 خورده درصد رأی به حفظ اتحاد جماهیر شوروی داده بودن. اتحاد جماهیر شوروی با ساخت و پاخت یلسین و فکر کنم کرافچوک بود و اینا، با ساخت و پاخت اینا بود که اینا رؤسای به اصطلاح دولت‌های روسیه، اوکراین و چیز و بلاروس، این سفا با هم دیگه ساختن و اتحاد جماهیر شوروی رو از بین بردن با مشارکت فعال ادوارد شوارتنسه، که الان دیگه میگن اصلا ادوارد شوارتنسه اصلا آدم سیاهی بوده خوبی همچه حالتی. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید اون موقعی که اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و مردم خواستار به اصطلاح از بین رفتنش بودن، تصویر نادرستیه. یعنی میخوام بگم اون سنت اینجوری نیست که حالا بقیه شو کاری نداریم، ولی به هر صورت هست و الانم الان بحث توی چیز توی یکی از بحثایی که تو روسیه الان مطرح شده اینه که این عملیات ویژه اوکراین باید ادامه پیدا بکنه و اینجوری موفق نخواهیم شد ما و ما نمیتونیم مدل جامعه خودمون رو ببریم جلو مگر اینکه چیه؟ مگر اینکه اتحاد جماهیر شوروی رو دوباره احیا کنیم. یعنی بحث اتحاد جماهیر شوروی همراه با مصادره سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها و غیره اینا، اینا الان مطرحه توی شوروی، تو روسیه دیگه. یعنی اینا مطرحه. خب اینکه اینا خطرناکه، آره به طور کلی خطرناکه، ولی در لحظه حاضر به نظر من اون این هنوز اون این خطر اونقدی برجسته نیست. اینا البته دارن این رو، معلومه اینم پاس کلهشون هست، اینم میبینن، حتما میبینن این رو، خب پاس کلهشون هم هست. منتها یه نکته‌ای که مهمه به خصوص همین در رابطه با همین جناح به اصطلاح مبارز این قضیه، خب حاج سعید قاسمی رو حتما هم میشناسید دیگه. حاج سعید قاسمی بالاخره از این حزب اللهیای بسیار بسیار معتقد و مؤمنه، حقیقتا هم میشه گفت یه آدم، نه آدم فاسدیه نه چیزی، خب ظاهرا اینجوریه دیگه. ایشون حاج سعید قاسمی الان هم آستیناشو زده بالا، داره تو مناطق محروم خونه سازی میکنه برای نمیدونم که سیل زده ها و برای فلان حرفا، آقا از این کارا داره میکنه، جبهه هم بوده کلی فداکاری کرده جنگیده و غیره این حرفا. منتها ایشون هم وقت از جمله آدمایی بوده که در فروپاشی یوگسلاوی هم حسابی خلاصه با ناتو همکاری کرده. یعنی میخوام بگم مال همون جناحه دیگه، مال همون خط چیزه، حسابی اینا سابقه عملی، سابقه عملی اینجوری هم دارن و اصلا اینجوری نیست که مثلا بی سابقه بوده باشه. کلن توی مواقع مختلف، حالا یه زمانی شاید لازم باشه آدم بیشتر راجع به خود نقش ایران تو عراق حرف بزنه و اینکه چقدر اینا همکاری داشتن با آمریکا تو عراق، تو افغانستان که دولت خاتمی که اصلا دیگه همکاری مستقیم داشت با چیز. یعنی اینا چیزاییه که بالاخره اینا هم سنتیه. من وحید جان چند تا سوال اومده اونم بخونم یا نه چیکار کنم؟
اگر اجازه بدی منم یکی دو نکته دارم اینجا بگم. یه نکته در همین رابطه، البته اینو باید توجه کرد، جمهوری اسلامی توی سنتش توی یه غریزه وجود داره. جمهوری اسلامی مثل بعضی از این حکومت‌هایی که اصلاً برای در واقع سرکوب کمونیسم شک گرفتن و رو کار اومدن، یعنی یکی از برجسته‌ترین وظایفشون توی یک لحظه تاریخی این بود، این بوده و این بنابراین غریزه رو به نظر من با خودش هم میکنه. این شامش قویه تو این قضایه، من اینجور احساسی دارم. یعنی بنابراین با یک حکومت معمولی از این نظر نمیشه چیزش کرد و خیلی سریع میفهمه و عکس العمل نشون میده و به اصطلاح گارد میگیره و اینا هست. به هر حال هنوز اون نیروها از اون سنت و از اون گذشته برخوردارن و بهره میگیرن. یکی این، یکی در رابطه با اون مسئله که گفتی نکته جالبی رو مطرح کردی که مسئله به اصطلاح تفکیک بین مسئله ایدئولوژی و اون زمینهای مادی و عینی قضیه. این یه نکته است که منم فکر کردم یه کمی به اصطلاح با یه مثال دیگه تأکید کنم برش. یکی از رفقا سوال میکرد، یکی از دوستانی بود همینطوری در رابطه با مسائل اخیر اروپا و موضع اروپا و باری که اروپا توی درگیری اخیر این درگیری های این لحظه و به دوش میکشه در رابطه با این به اصطلاح مواجهه جهانی و صدمه‌ای که میبینه، داشت سوال میکرد، میگو این مگه اینا فکر نمی کنن که دارن خودزنی می کنن، دارن اینجوری فرو می ریزن؟ چرا به اصطلاح از زیر اون چیز آمریکا خودشون نمی کشن بیرون؟ چرا خب ماجرا همینه. این یعنی این جنبه ایدئولوژیک یه جنبه تاریخی مادی داره. وقتی داریم از اون به اصطلاح مادیت صحبت میکنیم، منظورمون این چیزای سخت افزاری نیست که این خط تولید اینجوری همیشه این قرار داده اونجوری بوده بعد چی میشه. یک به اصطلاح مادیت تاریخیه. اینا یه بلوکن. این بلوکی که ازشون صحبت میشه، ترانس آتلانتیک یا انگلو ساکسون یا غیره، اینا به هم بافته شدن به طور تاریخی، نقش داشتن در احیا و حفظ همدیگه در مقابل یه بلوک دیگه، و اینا به این راحتی نمیتونن اون بگسلن این اتحادو. اینه که مثلا به طور مشخص که من تو این توضیحاتو میدادم، گفتم به طور مشخص یکی از موارد دیگه همون نقشیست که آمریکا در نجات این بورژوازی اروپای غربی در برابر کمونیسم داشته تو جنگ جهانی اول و دوم، و بنابراین این سنت و این تاریخ و این پیوند به اصطلاح مادی تاریخی راحت در این لحظه به خاطر منافع این لحظه یه اروپا که حتی ممکنه جنبی سخت افزاری هم داشته باشه نمیشکنه و به صورت این ایدئولوژی بروز میکنه که هر قیمتی هست با از دست دادن به اصطلاح بخشی از ظرفیت صنعتیمون، با نمیدونم مشکلاتی که به وجود میاد، افزایش رکود و غیره و غیره، همه رو تحمل میکنیم جلوی تو این کشمکش جلوی روسیه وای میسیم. در مورد ایران هم باید این جنبه های تاریخی و به اصطلاح این مادیت تاریخی رو دید تا اینکه به اصطلاح بخوایم بریم رو موارد. فکر میکنم کردم که شاید این هم به اصطلاح به عنوان یه مثال برای تکمیل اون بحث لازم باشه. منم یه سوال دارم قبل از اینکه بهمن جان، یه مورد برای من اومده که گفته که در جلسه قبل در پرسش و پاسخ اشاراتی به پاکستان هم شد که مبهم بود. ممنون میشم صحبتی هم بفرمایید که اتفاقات پاکستان بیشتر باز بشه. این سوالی است که من دریافت کردم، شما ادامه بدید حالا، یا با این جواب این سوال یا با موارد خودش.
بله،
ممنون.
منم هم سوالو دریافت کردم، یعنی به نوعی با یه فرم بندی دیگه‌ای. خب که در صورت به اصطلاح تحولات اخیر پاکستان که به تحولات اوکراین هم پیوند خورده، خب بعد عمران خان به اصطلاح آمریکا رو به دلیل تلاشی وی برای نزدیکی به چین و روسیه به خصوص بعد از وقایع اوکراین متهم به براندازی دولت کرده است. خب آره دیگه کرده. من نمیدونم چقدر بیشتر میشه توضیح داد راجع به این قضیه. چین در پاکستان ریشه دمونده. خب رفیق امروز داشت صحبت میکرد که از با پاکستانی های بسیار زیادی در آفریقا در تماس بوده و مثلا میگرد میگفت که نزدی هیچ به اصطلاح ملیتی من اینقدر سمپاتی که نسبت به چین هست تو پاکستانی ها، میگه نزدی هیچ که هیچ ملیتی من ندیدم، من یک نشون ندیدم که علیه چین میخواد حرف بزنه. بله چین اینجوریه و الان هم مثلا مسئله به یه حد اینجوری رسیده و اصلا خود روی کار آمدن عمران خان، ببینید شاید یه توضیح کوتاه من بدم اینجا. ما یه پدیده ای رو توی 10-15 سال اخیر ما دیدیم و اینو البته ما تو موارد مختلف بهش اشاره کردیم تو 20 سال اخیر. این 20 سال اخیر فقط این نبود که به سلام مال این نئولیبرالیسم بوده باشه، نمیدونم، فقط اینا نبود. این 20 سال اخیر یه چیزای دیگه هم این 20 سال اخیر اتفاق افتاد. خب این 20 سال اخیر در واقع یه چیز دیگه هم اتفاق افتاد. ما شاهد یک انکشاف به اصطلاح وسیع مناسبات و تعمیق مناسبات سرمایه‌داری بودیم تو مجموعی از کشورهای دنیا، تو مجموعی از کشورهای دنیا، که این انکشاف به اصطلاح مناسبات سرمایه‌داری تو این مجموعه کشورهای دنیا نیروهای جدیدی رو در درون خود طبقه بورژوازی، یعنی اقشار متعددی رو وارد اصلا به اصطلاح حیات بورژوایی کرد، وارد از جامعه مدنیش کرد، وارد جامعه بورژوایی کرد، که این نیروها قبلا تو این چیز نقشی نداشتن، تو این به اصطلاح حیات اجتماعی نقشی نداشتن. یا مثلا فرض کنید اولا خب مهاجرت از روستاها، از خیلی از در کلیه این کشورها، در مجموعی از این کشورها مهاجرت وسیع صورت گرفت، شهرنشینی گسترش زیادی پیدا کرد و اخشار نوینی به بورژوازی اضافه شدن، از تکنوکرات بگیر تا هر چیزی. بالاخره ثروت جامعه هم از نظر تولیدی افزایش پیدا کرده دیگه، یعنی ثروت مادی به طور کلی افزایش پیدا کرده، درست؟ این باعث شد که در مجموعی از این کشورها تحولی در دستگاه دولت شکل بگیره. این تحول یه تحول تاریخی بود، یه تحول تاریخی در دستگاه دولت شکل گرفت در تمام این کشورها. بسته به این که این تحول تاریخی، یعنی وضعیت این کشورها چه جوری بوده و چه جوری نبوده، این یعنی زمینه فرهنگی تاریخی تو خود اون کشورها چه جوری بود یا چه جوری نبود، بسته به این اون وقت این تحول اون وقت رنگ و بو مختلف پیدا می‌کرد. در آمریکای لاتین با توجه اون زمینه سابقه چپی که بود اینا، این تحول اون وقت به شکل دولت‌های چپگرا خودش نشون داد، که دیدیم که از چاوز بگیریم تا دولت‌های بولیوی و اکوادور و که بعد کودتا شد علیهش و برزیل و بستگی. ببینید خیلی جالب هم هست اونجایی که برزیل شما می‌بینید کشور بزرگ 200 میلیونی، خب اتفاقا این تحول به شکل صورت میگیره چون مقاومت بورژوازی بزرگش در مقابل این تحول بیشدیدتره، همراه با به اصطلاح تعدیل صورت میگیره. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید لولا دو بار در انتخابات شرکت میکنه و موفق نمیشه، بار سومی که لولا موفق میشه بعد از دادن تضمینهای لازم بوده به بازارهای مالی که موفق میشه. شما میبینید فرقشون وقت با چاوز توی ونزوئلا هم ببینید. این تحول همینجوری از اون سر بیاید، از اون سر آمریکای لاتین بیاید و برید به آسیای دور نگاه کنید. در آسیای دور شما ظهور تکسین رو میبینید، تکسین شینان فاترا رو میبینید توی تایلند، بعد میایید به فیلیپین شما دوترته رو میبینید. در کره جنوبی همین شروع شد، منتها در کره جنوبی بعد متوقف موند. این در ترکیه چی شد؟ در ترکیه تمام احزاب سنتی سوسیال دموکرات و نمیم اسمش چی بود یادم رفته اینا رو، خب مال سلیمان دمیره و بولند اوجویت و اینا همین میرن کنار. دقیقا همین پدیده است، یعنی شما یه لایه‌های جدیدی که وارد رسلا بورژوازی شدن میبینید که میان به سمت قدرت و ماشین دولتی، دستگاه دولتی اینجوری داره گسترش پیدا میکنه، داره توی بسلا یه چیز بزرگتری میره. در ترکیه اینجوری بود. در ایران اون وقت این تلاش رو با چپ و راست رفتن‌هایی، خب هم خاتمی این تلاش رو بود نمایندگی می‌کرد، یعنی این نشون میداد روی کار آمدنش، و هم احمدی نژاد، منتها هر کدومشون به نوعی، هر کدومشون با بخشای دیگه ای و هر کدومشون با جهت‌گیری‌های متفاوتی، ولی راجع به تحول دستگاه دولت این بود. پاکستان هم دقیقاً همین اتفاق صورت گرفت. در پاکستان دقیقا همین اتفاق صورت گرفت. دو حزب کلاسیک سنتی که یا دو حزب بودن یا بالاخره کودتا، یعنی اینجوری بود دیگه. اون تهش رسید، یعنی همین اخشار جدید اونجا هم به وجود اومدن، شکل گرفتن، که بعد این فرصت بود که عمران خان رو به قدرت رسوند. این که حالا عمران خان چقدر بتونه خودش رو تثبیت کنه، نگه داره، خب این بعد ببینیم. بله، حقیقت امر اینه که با چین و روسیه در اون اخیه برخلاف مثلا ایران که حالا با یه چیز به یک محافظه‌کاری معینی داره مثلا برخورد میکنه، عمران خان ولی اینطوری نیست. از یه طرف با ترکیه و نمیدونم اون قضایای نمیدونم دولت های نمیدونم توران و اینا هست، از یه طرف با ایران هست، از یه طرف با چین هست، یعنی ولی مثلا کاملا متفاوته. یعنی اون دیگه اون سیاست عمران خان مثل همین سیاست های همین دولت هایی که الان صحبت کردیم اینا، خب دیگه اون سیاست کلاسیک به اصطلاح اخشار سنتی که بودن، اولیگارش های سنتی یا اون به اصطلاح بورژوازی بزرگ، زمینداران، نمیدونم حالا هر چیزی اسمشو بذاریم، اون چیزایی که کلاسیک سنتی قدرت دستشون بود دیگه، این مثل اون نیست. اونا معمولا خیلی پیوند تنگاتنگ می‌داشتن با آمریکا و همه نهادهای آمریکایی و غربی و اینا، اینا ولی اینجوری نیستن، به درجه معینی با آزادی عمل بیشتری دارن حرکت میکنن که ما داریم همه جا میبینیم این رو. و این آزادی عمل بیشتر اون وقت مال محصول به اصطلاح تغییر به اصطلاح شرایط مادی این جوامع هم هست، به خصوص الان که دیگه این آزادی عمل خیلی بیشتر میشه به خاطر اینکه شکاف بین چین و روسیه اصلا این امکان رو میده، این امکان رو میده که این دولت ها اینجوری باشن. این که بتونه بیسته یا نه، تظاهراتی گذاشتن به نظر میشه خیلی فشار توده‌ای که میتونه ایجاد کنه خیلی بالاست در جامعه پاکستان، و شاید بتونه بمونه شاید هم نتونه، نمیدونیم، باید دید دیگه. من دو سه تا چیز دیگه هست که یه خورده فکر میکنم زیادم حرف زدم، نمیدونم، دو سه تا چیز دیگه هست که اینا هم اجازه بدید من یه توضیح بخونم، ایشون یه توضیح بدیم. اینا رفیقی در اوتو سوریه نوشتن با اتمام جنگ سوریه که ما موفقیت سرمایه‌داری ایران در گشودن و توسعه حوزه نفوذ سرمایه و بازارهای جدید در سوریه همراه بود و لزوماً مستلزم همسویی مقطعی با سیاست‌های روسیه در اون دوره به خصوص بود. در مرحله بعدی قربانی کردن قاسم سلیمانی ضروری نبود تا در فرصت‌های بعدی با قدرت بیشتری با بلوک غرب بر سر میز مذاکره بشینه و توان چانه‌زنی بیشتری داشته باشه. و آیا همین مطالبی که در بحث امشب مطرح کردید نشان دهنده این نیست که احتمالاً زمان موعود برای سرمایه‌داری ایران به منظور نزدیکی به آمریکا و غرب فرا رسیده؟ ببینید رفیق عزیز، اول شما در مورد قاسم سلیمانی اشتباه میکنید، دو تا اشتباه میکنید. یکی اینه که فکر میکنید که چیه؟ فکر میکنید که بدون قاسم سلیمانی با قدرت بر سر میز با بلوک غرب بر سر میز مذاکره میشینه، در حالی که با ضعف میشینه، نه با قدرت، با قدرت بیشتری نمیشینه. یعنی اگر با قاسم سلیمانی بود خب با قدرت بیشتری میشست دیگه، بالاخره توان چانه‌زنیش هم بیشتر بود. این یکی. چرا باید توان چانه‌زنیش کمتر میبود؟ برای چی؟ خب اینجا اشتباه دوم شماست. اشتباه دوم شماست اینه که میگه قربانی کرده قاسم سلیمانی رو، یعنی قاسم سلیمانی صد راه این قضیه بوده. اینطور نیست رفیق عزیز من. من همین رو گفتم که تو صحبتم اشاره کردم، اینطور نیست. این تصویر اشتباهی که از قاسم سلیمانی هست. قاسم سلیمانی فرمانده نظامی بسیار بسیار توانایی بود، بسیار توانا بود، و تو جنگ‌های پارتیزانی احتمالاً کسایی که تو کار نظامی هستن میتونن ازش یاد بگیرن. ولی قاسم سلیمانی یک دیپلمات ورزیده بود و در تمام معادلات و معاملاتی که در لبنان و عراق و در کل خاورمیانه توی 20 خورده سال اخیر که مسئولیت سپاه قدس رو در دست داشت، قاسم سلیمانی یکی از معمارای اصلی همشون بود. یعنی چی؟ یعنی این شامل دولت المالکی هم میشه، شامل دولت حیدرالعبادی هم میشه. یعنی میخوام بگم که قاسم سلیمانی بسیار پراگماتیست. تمام این دولت‌های لبنان که بودن، همین سعد حریری و اینا، همشون با موافقت قاسم سلیمانی هم بوده. اینطوری نیست که بدون موافقت قاسم سلیمانی بوده. یعنی ایران رو همیشه قاسم سلیمانی نمایندگی میکرد. و من این دومین اشتباه شماست. قاسم سلیمانی مانع این قضیه نبود. اتفاقا اصلا قاسم سلیمانی در راه سفر برای مذاکره با عربستان بود دیگه که ترور شد. این تا جایی که به قاسم سلیمانی برمیگرده. بنابراین اینطوری نیست. منتها زمان موعود برای سرمایه‌داری ایران، خب بحثتون در مورد سوریه، توسعه حوزه نفوذ سرمایه و بازارهای جدید، حقیقت امر اینه بیشتر از اون چیزی که به اصطلاح ایران در سوریه بازار جدید به دست آورده باشه، ترکیه به دست آورده. و بیشتر از اون، البته نمیدونم در مورد عراق بیشتر هست یا نه، ولی در مورد عراق هم همینطوریه، ترکیه خیلی بیشتر به دست آورده. یک کاراکتریستیک جمهوری اسلامی اینه که این اصلا خصلت کاراکتریستیکشه که تو عرصه اقتصادی توانایی به اصطلاح همون کش به دست آوردن بازار جدید رو نداره، توانایی به دست آوردن بازار جدید رو نداره. خیلی راحت. یعنی اینکه چرا این نداره؟ ببین اردوغان ما صحبت چه کردیم بعد، یا پاکستان رو گفتیم یا بنگلادش رو گفتیم، ها این دولت‌ها رو شما نگاه بکنید. اردوغان مال شرق، مال منطقه نمیدونم کجاست، مال شرق ترکیه است، مال یه منطقه‌ایه که اون منطقه از اون منطقه معروفن به چیزی که مثلا فرض کنید آذری‌ها در ایران معروفن، پرکار، کوشا، پرتلاش و اهل به اصطلاح وارد شدن تو بازار و تولید و غیره و غیره، همچین چیزی، همچین مشخصات، همچین چیزی. و اگر نگاه کنید شما همین مشخصات و همین مؤلفه رو تو سرمایه‌داری ترکیه تو 20 سال اخیر دارید می‌بینید، یه سرمایه‌داری پرتلاش، بعد از هر سوراخی استفاده می‌کنه، از هر دری استفاده می‌کنه بره تو، و به هر دری هم می‌زنه که چیه، به هر دری هم می‌زنه که موقعیتشو بهتر کنه. این کاراکتریستیک سرمایه‌داری ترکیه است که توی اردوغان به عنوان رئیس جمهورش هم داره اصلا خودش اینو با خودش آورده، نمایندگی میکنه، در واقع نمایندهش هم هست. اصلا شما چنین چیزی رو تو ایران نمیبینید. هنوز ما در ایران یه دونه رئیس جمهور ما داشتیم که فعال بود، که اون احمدی نژاد بود، که اونم خودش حالا کلی چیز داره، کلی به اصطلاح داستان داره و این حرفا. خب شاید مثلا فرض کنید یه همچین چیزی میشد با اون شکل بگیره، ولی اگر نگاه بکنید مشخصات آقای خاتمی رو بخواید نگاه بکنید، یا مشخصات دولتی که دولت روحانی بود، اصلا مشخصاتی همچین مشخصاتی نیست. این که حالا دولت رئیسی چه خواهد کرد معلوم نیست، باید ببینیم چه جوریه اینا. ولی به حسد بورژوازی ایران تو این زمینه مثل نقطه قوتش نیست. اون چیزی که اتفاق افتاد توی خاورمیانه و توی چیز، یه تحقق، یه چیز تاریخی بود. یعنی حوزه نفوذ سرمایه با واسطه باز شد، نه بلا واسطه. این فرقشه. با واسطه، اون چیزی که بلا واسطه باز شد، حوزه نفوذ به اصطلاح فرهنگی، معنوی و ایناست. خب یا به عبارتی مثلا فرض کنید حتی تاریخی، یا مجموعی بسی که خیلی آرادم میگن تمدنی، ایناست، ایناست که باز شد. اینا به معنای باز شدن راه برای توسعه حوزه نفوذ سرمایه هم هست، ولی نه بلا واسطه. این که سرمایه بتونه ازش استفاده کنه اینا بحث دیگه ایه. ملزومات رو میخواد که این ملزومات رو اصلا بورژوازی ایران بخشن نداره. حتی اصلا ساختار دولتی تو بورژوازی ایران کاردار اقتصادی توی سفارتخونه‌ها ندارن، در حالی که تو سفارتخانه‌های کشورهای دیگه بیشترین پرسنلش اقتصادی هن. ایناست. اینه که فکر به اصلا من اینطوری فکر میکنم در اول پاشی. زمان موعود برای سرمایه‌داری ایران برای به منظور نزدیکی به آمریکا غرب فرا رسیده. والا این زمان همیشه بوده، یعنی الانش هم با همون مشکلات رو بره، قبلنش هم با همین مشکلات رو بره بود. همیشه بالاخره بورژوازی ایران اینو میخواسته، ولی خب انقلاب 57 انتقامی گرفته از این بورژوازی که حالا حالا نمیتونه پسش بر بیاد، یه چیزایی رو بهش تحمیل کرده، اینو وارد یه مناسباتی کرده، به همین سادگی ازش خلاص نمیشه دیگه. اجازه بدید من چیز دیگه هم هست. یک رفیقی اینو نوشته که اجازه بدید من اینم بخونم. درباره جامعه ایران این هم باید بگویم که در بعد رسانه‌ای خصلت ویژه‌ای دارد. فالوورهای اینستاگرام و ایرو نیوز فارسی 2.3 میلیون از فالوورهای شبکه جهانی ایرو نیوز و تمام زیر مجموعه‌هایش بیشتر است. در دویچه وله هم همین وضعیته. در بی بی سی فارسی 16.4 میلیون نفر. میگه مقایسه کنید با فالوورهای بی بی سی آفریقا، قاره‌ای با 1.3 میلیارد نفر جمعیت 800 هزار نفر فالوور داره. فالوور یورو نیوز روسی 70 هزار نفره. فالوورهای دویچه وله دری 1500 نفر. البته جامعه‌ای که چپ مارکسیستش ناصر زرافشان کارشناس بی بی سی هست و غالب گروه های چپ مقابله روسیه با گسترش تجاوزکاری های ناتو را جدال امپریالیستی می دانند، از شرق و دنیای اقتصاد هم انتظاری نباید داشت. خب رفیق جان، خب بالاخره چیز خوبی نوشتین، آره، ولی خب حالا انتظار که نداریم، ولی یه کاری باید کرد بالاخره در مقابلشون، آره، به همین هم نبود توسن. ولی این بحثی که در مورد فالوور را اینا میکنید کاملا درسته. آمار استفاده اصلا از اینترنت در ایران از خیلی از کشورهای بزرگ دنیا مثلا از برزیل بالاتره، چیز این تیپیه. ممنون از بحثی، از این صحبتی که کرده بودید و اینا. ادامه بدم وحید؟
آره اگر سوالی هست بخون، من سوالی
آره ندارم. آره هستن اوست. آره آره.
من فقط یه نکته در رابطه با اون مسئله سوریه میخواستم اضافه کنم، به اینکه البته مسئله واقعا بازارها در سوریه رو شما با توجه کنید درست در زمانی اتفاق افتاد که دولت روحانی بود، در مثلا حتی در دولت احمدی نژاد تلاش برای توسعه رابطه اقتصادی با ونزوئلا مثلا از یه طرف و سرمایه گذاری حتی تو بلاروس اینا صورت گرفت، بود سرمایه گذاری ساختمانی و اینا توسط همین شرکت های کیسون و غیره توی جای مختلف، ولی در دوره روحانی حتی یک سفر، یک به اصطلاح پیگیری در مورد به اصطلاح در جهت بازارهای سوریه یا بازارهای منطقه یا غیره انجام نشد، و این بازم همون جنبه رو که قبلا روش صحبت کردیم باید در نظر گرفت به نظر من، در حالی که میرفت آقای روحانی میرفت راحت با این دفعه با همراهی به اصطلاح رئیس شرکت کیسون و شرکت‌های دیگه ده ها شرکت سرمایه‌گذاری میرفت ایتالیا قرارداد می‌بست و میومد، یعنی اینا این فعالیت‌های خودشون رو تو اون جهت داشتن که به هر حال راه هم ندادن، یا آخر سرم بعد از اینکه کلی قرار دادن بستن و اینا دوباره خورد به برجام، ناموفق شد موند و متوقف شد، ولی هیچ تلاشی برای همون روندی رو که میگم تو دوران احمدی نژاد میشد دید تو سرمایه گذاری دنبال در این کشورهای مختلفی که به اصطلاح حالا قرار بود به حوزه نفوذ ایران تبدیل بشن، اضافه بشن یا تو رابطه دوستانه قرار بگیرن نشد، و اون پروسه اصلا به یه معنایی متوقف ماند، و خود همین جریانات اصولگرا و به اصطلاح ارزشی هم یکی از انتقاداتشون این اواخر همین بود که آقا جون تو تمام اون به اصطلاح زحمتی رو که ما توی سوریه کشیدیم و به اصطلاح فضا رو باز کردیم و در سر بزنگا میتونستی بزرگترین قراردادها رو ببندی و انحصارات به اصطلاح سرمایه گذاری رو بگیری تو اونجا به باد دادی، یعنی این همین یه جوری مثل همین وضعیتی هست بین دو صندلی نشستنی که هنوزم هست، بالاخره این مانع خواهد شد که این بورژوازی ایران بتونه به اصطلاح از فرصتاش هم استفاده بکنه، ضمن اینکه خب به هر حال یه سری هم قراردادام بستن، ولی آره اونجوری که به نظر میرسه و بعدا حالا شواهدی نداریم که تونسته باشن به اصطلاح قراردادهای قوی تو حتی تو سوریه چیز کنن، حتی اونجا هم حتی میبینی ترکیه با وجود تمام این چیزاش باز جایگاهی داره که به هر حال مطرح شد. همین من خواستم این نکته رو اشاره کنم، بعد دیگه به هر حال فقط یه بحثم ما از اول قرار بود بریم روش، یکم کمتر رفقا تو اون زمینه اومدن که خب چی کار میشه کرد در برابر این مواردی که اشاره شد در رابطه با این جریاناتی که هست، و همین بحث اصلی جلسه امروز که محور مقاومت بیاری غرب میشه تا بعد و اینا کمتر بحث شد، اگر باز یکی دو بعد خیلی کمی رو اینم اشارهایی بکنیم و بریم جلو بهتره.
خب یه رفیق گفتن که اون آمارایی که اون رفیق در مورد فالوورا داشتن دادن خب در اوتا بی بی سی دقیق نیست، خب خودشون گفتن البته بیاد ندارن، باشه دیگه، حالا اینم ما مطرحش کردیم دیگه اینا. بله منتها این نمیدونم کانال تلگرامشه، خب اون رفیق احتمالاً کانال تلگرام منظورشون نبوده، فالوور و اینا احتمالاً چیز دیگه منظورشون بوده. به هر صورت حالا خب یه بحث دیگه در واقع دو تا چیز دیگه هم هست که من اینا رو میخونم و خب منتها قبلش دیگه قبل از اینکه این بحث رو بکنیم، حالا بحث نرف رو اون چیزی که الان وعیدم مطرح کرد. خب من تو اول چیز گفتم که به نظرم باید یه کاری بکنیم ما، و اینو میخوام یه توضیح کوتاه بدم که چرا باید یه کاری کرد، چرا باید بیشتر از این کار کرد، خب و منظورم از بیشتر از این کار کردن چیه. ببینید رفقا، ما بالاخره الان ما وارد چیز شدیم، فضایی شدیم که الان همه رفقا، خیلی از رفقا توی فضای اجتماعی هستن دیگه، فضای اجتماعی هستن، تو توییتر، تو هر جای مختلف اینا بالاخره بحث میکنن اینا. ببینید رفقای عزیز، مجموعه این فعالیت ها توی فضای اجتماعی اینا، این هر چقدر مؤثر باشه ولی این اون فشردگی و اون صلب بودن رو نداره. یعنی در فضای اجتماعی شما با دو نفر بحث بکنید خیلی فرق میکنه با اینکه کارگزاران ارگان کارگزاران سازماندهی رو مورد حمله قرار بدید، رشته اعتماد مورد حمله قرار بدید، نمیدونم دنیای اقتصاد مورد حمله قرار بدید. فرق میکنن اینا رفقا، فرق میکنن با اینکه یه طرفدار دنیای اقتصاد بازار آزادی که توی توییتر هست من باش بحث بکنم، خیلی فرق میکنن اینا با هم دیگه، چون اونجا شما با این نیروی صلب طرفی. ببینید اون موقعی که بحث های چیز مطرح شد، از اون موقعی که این مثلا شبکه‌های جهانی اومد و فلان این حرفا، همه میگفتن دیگه بله دیگه اصلا این چیزهای بزرگ از بین میرن، تمام تمام این الان دیگه همه آزاد حرفشون رو میزنن دیگه، چیز قدرت این نهادهای بزرگ رسانه‌ای اینا از بین میره. برعکس شد، نیویورک تایمز الان خیلی قوی‌تر از اون موقع است، البته بدون این دعوا رو، منظورم جنگ صرف نظر از این که موقعیت کلی آمریکا چیست و اینا، ولی نیویورک تایمز الان خیلی قوی تر از اون موقعیه که فقط روزنامه بود. سی ان ان به همین ترتیب گفتن آقا اینترنت میاد فلان میاد اینا از میمیره، تلویزیون دیگه کسی نگاه نمیکنه، ولی برعکس شد. چرا اینجوریه؟ برای چی اینجوریه؟ برای اینکه شما حتی در اونجایی که آزادترین چیز هم هست، آزادترین به اصطلاح روابط هم هست، در اونجا هم نیروی قوی تر خواهد بود که متمرکزتره، سازماندهی شده تره، و این وقت اون ارگانش هم حفظ میکنه، نیویورک تایمزه که قوی میکنه اون آدم ها رو، اگر نه این مفسره ستون نویس های نیویورک تایمز خیلی هاشون بی سواده ابلهی بیشتر نیستن، ولی اسم اون نیویورک تایمزی که بهشون این قدرت رو میده، یعنی اینه، یا واشنگتن پست یا هر چیز دیگه ای، یا چه میدونم تایمز یا هر چیز دیگه ای. میخوام بگم الان به نظر من خب یکی از کارهایی که باید کرد، آخه چرا آخه اینا به همه راحتی توی اعتماد تو فلان تو همه جا مینویسن ما کاری بهشون نداریم؟ برای چی ما کاری بهشون نداریم؟ آخه چرا؟ چرا ما بایستی با چه میدونم با رفیق نمیدونم آیا حالا رفیق نه با یکی که توی مثلا فرض کن حالا اینستاگرام کلکل کنیم مثلا، خب برای چی؟ چرا نویسنده فلان رو باش کلکل نکنیم ما؟ اونم نه فقط کلکل در حد چیز، نه فقط در حد یعنی به چالش کشیدن، اینا کارهایی که ما نمی کنیم. من فکر میکنم این کارا رو باید کرد، یعنی لااقل اولین چیزی که به ذهنم میرسه. و چرا مهمه؟ گفتم چرا، به نظر من گفتم چرا مهمه. ابعاد این جنگ، ابعاد این نبرد، خب جنگی که در اوکراین الان در جریانه، یعنی یا نبردی که هست تو اوکراین و این جزی از اون جنگ بزرگتر جهانی است، خب ابعاد این حقیقتا یعنی تأثیرات عمیقی خواهد گذاشت بر حیات تاریخی چندین دهه آینده بشریت. خب و تو این تو این قضیه اون وقت این ایران، کشور ایران ما میتونه نقش ایفا کنه و میتونه این نقشش مخرب باشه، و به درجه ای که اون وقت بشه جلوشو گرفت، جلوی ایفای این نقش مخرب گرفت، وظیفه داریم این کارو بکنیم دیگه. حالا چقدر میتونه نقش پوزیتیو بازی کنه، مثبت بازی کنه، یه بحث دیگه است. ولی لااقل توی این روند تخریب میشه این رو کندش کرد، این لبه رو میشه کند کرد دیگه، این حرکت میشه کند کرد. و ما این کار رو نمی کنیم، خیلی کم میکنیم، اصلا نمی بینیم. من ندیدم لااقل، ممکن حالا کسایی جایی بحثایی بکنن، خب ما نمیدونم، شاید ما نمی بینیم، نمیدونم. بحثات به نظرم مثل اینجوریه، اگه کسی هست که معرفی کنه خوبه، خوشحال میشیم اینا. حالا اجازه بدید من برم روی چیز. گفتم لااقل این حرف رو بزنیم دست به نقد و اینا که بعد چیز بشه. بله، بس اومده که میشه در مورد دلایل پایه‌ای زیگزاگ مداوم بورژوازی ایران صحبت کنید. به نظرم فشار بورژوازی ایران دلیل پایه‌ای سرگردانی طبقه حاکم ایرانه. مختصات بورژوازی ایران چنین نیست که اجازه بده به همین راحتی حکومت رو به شرق چرخش کنه. خب آره، معلومه اینطوریه. خب یعنی بارها این در موردش صحبت شده که از نظر تاریخی این هست. آره، از نظر تاریخی این بورژوازی اینجوری شکل گرفته، اینجوری شکل گرفته و به همین سادگی نمیتونه از جلد خودش در بیاد. یعنی اینه ماجرا، از جلد خودش به همین سادگی نمیتونه در بیاد. جمهوری اسلامی خب یه ویژگی‌هایی هم بهش اضافه کرده، خب یه ویژگی‌هایی هم بهش اضافه کرده، کارشو مشکل‌تر هم کرده دیگه. خب کارشو مشکل‌تر هم کرده، یعنی با جمهوری اسلامی این بورژوازی خب یه چیزی رو با خودش از خودش به ارمغان آورد، به وجود آورد، در درون خودش به وجود آورد. خب اینو به معنی دوباره معنی تاکید بگم، برخلاف تحلیل‌های رایجی که جمهوری اسلامی رو علی رغم میل در واقع بورژوازی فکر میکنن که جمهوری اسلامی قدرت در ایران به دست گرفت، اینطوری نیست. ما در ایران در به اصطلاح بعد از 32 و به خصوص بعد از اصلاحات ارضی ما یه گرایش روشن به سمت مذهب داشتیم، یعنی این جامعه سکولار یک گرایش شدید و روشنی به سمت مذهب داشت، شک گرفت توش. اصلا اتفاقی نیست، شما به هنر و به فرهنگ و به همین چیزها هم نگاه کنید اون موقع میبینید این رو. اتفاقی نیست که جلال آل احمد از شما توده‌ای میره خطی در میقات مینویسه. اتفاقی نیست که مسعود کیمیایی سفر سنگ درست میکنه. یعنی اینا چیزهایی بود که چرخش هایی بود که تو جامعه به سمت مذهب داشت صورت میگرفت. یعنی حقیقتا در جمهوری اسلامی از دل بورژوازی ایران در اومد. ما اینو قبلا هم تو فرصت‌های دیگه هم حرفشو زده بودیم، از دل بورژوازی ایران در اومد. اینطوری نیست که تحمل شده باشه، واقعا فرزند بورژوازی ایرانه جمهوری اسلامی. و این فرزندی که بورژوازی ایران یعنی به وجود آورده، تحویل داده و گذاشته بالا سر خودش، خب حالا کلی مشکلات هم براش وجود آورده دیگه، کل مشکلات برایش وجود آورده، بالاخره اونم مزید بر علت شده. دو وجه، یه وجهش مشکلات امپی وجود آورده، البته اگه بدون این مشکلات هم اصلا نمیتونست اون بورژوازی سر پاش بمونه. کدوم مشکلات؟ یک وجه قضیه اینه که بورژوازی ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران ناچار شد، این رو تاکید میکنم، ناچار شد به روش انقلابی متوسل بشود برای سرکوب انقلاب. ناچار شد، برخلاف نظریه که خیلی ها میگن آقا خمینی سر عمل کلاه گذاشت اومد چیز کرد، نه خیر، خمینی حقیقتا قصد اینو نداشت بیا تهران. یعنی درک خمینی شما به چیزای کلاسیک یعنی ولایت فقیه و ایناش هم نگاه بکنی این نیست که خودش خود ولی فقیه باید به اصطلاح حکومت در دست داشته باشه و رئیس جمهورش ملا باشه، فلان باشه، فهم باشه، اینا نیست. خمینی اومد و رفت قم، رفت قوم و برنامه این بود، در تغییر بازرگان و اینا داد و برنامه این بود دیگه. بازرگان بود که گفت آقا بارون میخواستیم سیل اومد، یعنی اون بورژوازی قادر به مقابله با اون سیل نبود. این سیل رو شما نمیتونستی با اون ابزارها چیز بکنی، با ابزارهای قانون بذارونی مجلس بره فلان بشه تمام بشه، این حرفا نمیشد این سیل رو کنترل کنی. شما مجبور شد جمهوری اسلامی بره به سمت روش‌های انقلابی برای سرکوب انقلاب. این تا کجا رفت؟ تا جایی که چیه؟ تا جایی که شما تاریخ انقلاب، این تاریخ سال 57 رو نگاه کنید، تا مقطع تسخیر سفارت جنبش های توده‌ای و جنبش های کارگری در حال رشدن، تا مقطع تسخیر سفارت دقت کنید، این همه تعاملات درگیری ها اونجا بود، تا تسخیر سفارت، یعنی اینا ناچار شدن برن سفارت رو تسخیر کنن که بگن ما ضد آمریکایی هستیم، برای که این مثلا محور اصلی، اون ستون اصلی ایدئولوژی که اون جنبش چپ کارگری کمونیستی اون موقع داشت آنتی امپریالیسم بود دیگه، و اینو بعد ازش میگرفتن و رفتن و اونجا چیز کردن. یعنی همون موقع اینو یکی دوباره ما گفتیم ولی بازم چیز بکنیم، اینا یه تأکیدی بکنم، همون موقع ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان هم خط امام که رفته بود از دیوار بالا و خلاصه سفارت گرفته بودن اینا، روزنامه اطلاعات باش مصاحبه میکنه و راجع به این که دلایل این که چرا شما این کار کردید و اینا، ایشون جواب میده میگه یا ما بایستی سفارت رو میگرفتیم و یا مارکسیزم جامعه رو میگرفت. یعنی مارکسیزم، برای اینکه مارکسیسم از میدان بدر کنن اینا رفتن سفارت رو گرفتن که خلع سلاح کنن و کردن، این کار کردن موفق شدن، منتها اینا همه عوارض داره، همه عوارض داره و همه عوارضش هم چی هست اون وقت؟ عوارضش هم اینه که میگم یه انتقامی گرفت اون انقلاب از اینا، اینا انقلاب رو اینجوری سرکوب کردن، اوکی بسیار خوب، ولی اون یک انتقامی از اینا گرفت که هنوز که هنوز این جامعه نرمالیزاسیون نشده، هنوز که هنوز نرمالیزاسیون نشده. یعنی چی نرمالیزاسیون نشده؟ یعنی این که آخری ساشون نرمال نیست دیگه، نرمالیزاسیون به معنی چیه؟ به معنی این که دموکراسی به اصطلاح پارلمانی شسته رفته ترتمیزی داشته باشه، اینا نیست دیگه، رابطش با غرب و همین چیزا مرتب باشه و فلان اینا نیست، نمیتونه، نتونسته. یعنی اینا هم هست، مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که اون وقت بعد از چیز، بعد از سرکوب کمونیست‌ها، خب یک نیروی یعنی نهضت لیبرالی هم به وجود اومد که فشار عظیمی به وجود آورده توی ایران، این نهضت لیبرالی، اون جنبش ترجمه نمیدونم چیز لیبرالی که در دوران خاتمی بود و همینجوری دیگه، بالاخره اون لیبرالیسمی که بعدن شکل گرفت اینا، فشار سنگینی به وجود آورد و این فشار سنگین هم وقت خودش به اصطلاح عامل مضاعفی شد به اینکه چیه، به اینکه این کفر هی به سمت غرب هولش بده، این رو به سمت غرب هولش بده و اصلا نذاره. و خود میگم خود نظامم که اصلا کلا چیز نبود، کلا به اصطلاح تمایل به شرق و مفهوم نداشت، هیچ وقت نداشت، خب و الانم چیزه، الانم به اصطلاح دیگه تحت این فشارام هست و اینا هم چیز دیگه. حالا یک دو تا چیز دیگه هم هست. با درود بر شما، نظام جمهوری اسلامی در ایران سیاست کلی خود را بر اساس نه شرقی نه غربی ظاهرا بنیانگذاری کرده و نباید ریشه ای بودن و گستردگی سیستم سرمایه‌داری را در ایران نادیده گرفت، اما با توجه به مسائل کلی و خاص ایدئولوژیکی خاص خود و با در نظر گرفتن اوضاع حاکم بر منطقه و نفوذ نیروهای صهیونیستی از شمال تا جنوب با دشمنی دیرینی که موجود میباشد، به نظر من با یک نوع محدودیت اجرایی در امر سیاست‌گذاری بین‌المللی مواجه می‌باشد و با یک روند محافظه‌کارانه روند شرط‌بندی و سرمایه‌گذاری رو اصل و برنده را در این نبرد موجود پی گرفته. آیا اینجور نیست؟ به هر حال ما شاهد برخورد بسیار شدید جهان و بلوک غرب با روسیه هستیم. تاکنون بیش از 340 دیپلمات روسی اخراج شدند و اوضاع تحریم‌ها که جای خود در مورد آینده جنگ و نتیجه آن مبهمات بسیاری مشهود هست. خب رفیق، اگر جمهوری اسلامی فکر کرده غرب برنده است و رو اسب برنده شرط بندی کرده، خب اشتباه کرده، اشتباه مهلک رو خود جمهوری اسلامی کرده. خب و اگر شما فکر میکنید که اون به این دلیل روی غرب شرط بندی کرده و شما هم فکر میکنید که غرب طرف برنده است، شما هم اشتباه میکنید. البته مال شما مهلک نیست، چون شما دولت دستتون نیست، دولت دست اوناست، چون بالاخره اشتباهات ما اونقدر مهلک نمیشه. اما ارزیابی شما درست نیست. شاهد برخورد بسیار شدید جهان و بلوک غرب با روسیه هستیم. نه، اینطور نیست. ما شاهد برخورد بسیار شدید روسیه با بلوک غربیم. جهان هم نیست، بلوک غرب، نه جهان. جهان کجا رو میگی شما؟ چین رو میگی؟ آفریقا رو میگی؟ کجا رو میگی؟ پاکستان رو میگی؟ کجا؟ آمریکای لاتین رو میگی؟ مجارستان رو میگی؟ هم بخشی از خود اتحادیه اروپاست. برای من جهان نیست، بلوک غربه و ما شاهد برخورد روسیه با بلوک غرب هستیم. رفیق عزیز، این روسیه بود که حمله کرد به اوکراین، نذاشت، اجازه نداد که چیه؟ غرب حمله کنه. ابتکار عمل رو گرفت از دست غرب. غرب داره واکنش نشون میده. چیزی که ما شاهدش هستیم برخورد هیستریک غربه. اوضاع تحریما به جای خود، بله اوضاع تحریما به جای خود، منتها از کدوم طرف به جای خود؟ روبل امروز قیمتش 79، یعنی دلار رسیده به 79. 79 از رقمی که قبل از این قضایا داشت پایین تره. یعنی روبل تقویت شده در مقابل دلار، در مقابل همین این ارزا. چی داری میگی شما؟ اوضاع تحریم ها به جای خود، اوضاع تحریم ها به جای خود. غرب برعکسش داره داغون میشه، داره داغون میشه. امروز در رسانه های روسی نوشته بودن که برخی از کارشناسا ارزیابی میکنن ظرف 2 تا 3 ماه آینده قیمت، بعد از اینکه به اصطلاح روبل معلوم شد که این قیمتش، یعنی ثباتش، ثبات واقعیه و چیزی که البته خیلی ها میگن باز هم ارزشش بیشتر از این هم خواهد شد، بعد از اینکه این معلوم شد تا 2 تا 3 ماه آینده میگن قیمت محصولات مصرفی پایین خواهد آمد. این تو شرایطی که در غرب سرسام‌آور داره میره بالا. بنابراین نمیدونم شما برای چه اساسی دارید این صحبت میکنید که نمونه شو بذارید. دولت لیتوانی یکی از این آتشبیاران بسیار بسیار تند معرکه است که اونجا وایستاده و دائم داشتن اینا به اصطلاح تحریک میکردن که این آلمان و فرانسه و اینا رو بکشونن به رودارویی با چیز. خود این اوکراین هم یکی از اینایی که اون 3 دولت بالتیک بیشترین نقش رو داشتن در کنار لهستان در تبدیل این وضعیت تو اوکراین. این دولت گفتن آقا ما حاضریم بمیریم، حاضریم بمیریم، ولی ما گاز رو به روب پرداخت نخواهیم کرد. 48 ساعت بعد، 2 روز بعد، 2 روز بعد توافق کردن با روسیه که گاز رو به روب پرداخت کنن. فرانسه و آلمان دارن به روب پرداخت میکنن دیگه. در واقع راه رو باز کرد براشون روسیه، گفت اوکی اینو پولش رو ریزید، یوروتون رو بریزید به گاز چیز بانک دیگه فلان، یه بانک دیگه مال گازپروم، بعد اون گازپروم تبدیل میکنه به روبل. یعنی اینجوری شد. بنابراین قضیه اینطور نیست. اینکه سرمایه‌داری در ایران و ریشه‌ای و فلانی حرفا، آره کاملا درسته، ریشه‌ایه. بعد این محدودیت اجرایی در امر سیاست‌گذاری بین‌المللی، والا تمام بحث ما اینه اتفاقا، دفعه قبل هم صحبت همین بود که الان تو این وضعیت اتفاقا برای یه دولتی که یه چنین محدودیت‌های برخوردار است مثلا، خب بهترین فرصت برای این که این محدودیت‌ها رو بزنه کنار، چون هیچ وقت شرایط اینقدر مساعد نبود، هیچ وقت این غرب اینقدر تو موضع ضعف نبود. اینا حتی خود رسانه‌های جمهوری اسلامی هم به راحتی میدونن و دارن هم مرتب ازش حرف میزنن دیگه. بنابراین بهترین فرصت بود. در ونزوئلا شما نگاه کنید، دولت ونزوئلا داره چیکار میکنه؟ بهترین فرصت داره استفاده میکنه دیگه. منتها بحث بر سر اینه که در ایران صحبت ما تو امشب هم در واقع همین بود. در ایران از این فرصت فقط میخوان استفاده کنن که چیه؟ که به بهای تضعیف روسیه اون وقت برن به سمت غرب. مسئله اساسی اینه که غربه که نمیتونه بره پایین. یعنی دولت بایدن تونست دو تا آدم بفرسته به ونزوئلا و ونزوئلا آمینا رو بپذیره، مذاکره کنن، صحبت کنن. نه، این کار در حال تو ایران نمیتونه بکنه. مشکلش اینه. یعنی این برمیگرده به اون جدال درون خود آمریکا که اجازه این رو نمیده که این دولت برداره دو تا آدم بفرسته اونجا. تو خود ایران هم همینطوره. اینه مشکل قضیه. یعنی در درجه اول مشکل توی آمریکاست، نه تو ایران. به نظر من ایران همین الان میکرد این کارو، یعنی اصلا چیز نداشت، اصلا مشکلی توی این مایا نداشت. ببخشید رفیق، من اگه اجازه بدید یکی دو تا چیز دیگه نمیدونم اینو بخونم بازم یا نه، ای جان بذاریم برای بعد، نمیدونم چیکارش کنیم. بخونم
یکم. الان تقریبا شد سه ساعت تمامه که جلسه قراره. اگر کوتاهه و میشه کوتاه جمع جورش کرد که آره، همین دو تا. ولی از رفقا خواهش میکنم دیگه مطلبی نفرستن، چون دیگه بیشتر از این نمیشه وقت رفقای حاضر در جلسه رو گرفت. آره بهمن جان، اینو این دو تا رو بخون، وگر ولی لطفا کمی جمع جورتر هم پاسخ بده که زودتر جلسه رو بتونیم قطع کنیم.
ببینید، اولا چیزی رفیق توضیح داد که منظورم از جهان همون جهان بلوک غرب بود، منظورش بقیه نبود. آره اوکی، بسیار خوب، قبول، درسته. منتها چیز بدی که هست، مدتی است که نظام با شاه بیتیم، ما باید به فکر خودمون باشیم، با شعار نغربی و نغربی این سیاست رو در پیش گرفتیم، ولی در حقیقت موذیانه در تلاش است با تضعیف جبهه شرق مثل اردوغان با برگ روسیه و چین در غرب جا باز کند. یک دلیل مادی آن هم دلاره که برای تمام نظام و جامعه مدنی مقدس‌تر از همه چیزه و این چیزی که پوتین هژمونی آن را به زیر زرد گرفته. یادمون نرفته که حتی ایران به تلاش کشور اسلامی در سال قبل برای جانشینی درهم اسلامی با دلار در روابط با این کشورها نه موافقتی کرده نه تلاشی. از اون گذشته پیروزی روسیه ممکنه پرونده یوگسلاوی را دوباره باز کنه که آن زمان ایران با کمک ارسالی 12,000 مجاهد حکمتیاری یار و تامین اسلحه آنها در همدستی با ناتو در راه اندازی جنگ خونین و تجزیه این کشور نقش اساسی ایفا کرد. همه اینا یعنی در صورت تعمیق ضدیت غرب با روسیه که کماکان به وقوع خواهد پیوست، نظام دیر یا زود برعکس ترکیه مجبور به موضع‌گیری مستقیم‌تر به نفع ناتو خواهد بود. خب من با این نتیجه‌گیری البته مخالفم، یعنی اینطور نیست. چرا می‌باشی در صورت تعمیق ضدیت غرب با روسیه نظام به نفع ناتو موضع بگیره؟ بستگی به این داره که روسیه چقدر قوی باشه چقدر ضعیف باشه دیگه. شما ضدیت رو دوزشو بر بالا، الان ضدیت رو در آلمان دوزشو بردن بالا، خب دارن دیگه زدن به سیم آخر، در همه جا البته اینجوریه. ولی خب این یه کمدی میشه، اون وقت کمدی میشه وقتی شما میخونی که مثلا فرض کنیم میگن ما باید روسیه رو مجازات کنیم. خب میگه اوکی بسیار خوب، میگن بعد چین هم ولی پشتش آخه، خب اونم باید مجازات کنیم. خب چجوری مجازات کنیم؟ نمیشه مجازات کرد اون رو. یعنی میگه خب در این کمدیه دیگه، این کمدیه، جنجالیه که چیزه. علاوه این که به این توجه داشته باشید، نبرد تو اوکراین الان توی این 40 خورده ای روزی که بود، اینا در واقع میشه گفت ماه عسلشون بوده. دو تا نکته رو شما توجه داشته باشید. یکی اینه که زمان کشف جنایت توده‌ای، نمیدونم قتل، نمیدونم جنایت جنگی پوتین قسی القلب در بوچا دقت کردید زمانش کی بود؟ زمان کشف این جنایت؟ درست روزی بود که اون تفنگداران دریایی توی ماریوپول فیلم تسلیم اینا اومد بیرون. ببینید ماریوپول، این اجازه میخوام یه دو سه دقیقه اینو توضیح بدم. برخلاف چیزی که شرق و اینا همه دارن مینویسن، چه بدونم این کارشناسان فلان میدونم مینویسن، این ارتش روسیه وقتی وارد اوکراین شد از چند زاویه، یعنی چند تا چیز اصلی داشت. اون چیزای اصلیشون یکیش از اون شمال بود که به سمت کیف اومدن، یکیش به سمت خارکوف رفتن و یکیش هم چه یکی هم اومدن و از سمت دونباس اومدن و به سمت ماریوپول رفتن، ماریوپول و اودسا. ببینید دقت کنید، استراتژی که اینجا بود از نظر نظامی این بود که ارتش اوکراین به 4 قسمت مختلف تقسیم شد. 4 قسمتی که چیه؟ 4 قسمتی که وقت برتری هوایی روسیه هم اجازه اینو نمیداد که این 4 قسمت بتونن به طور به اصطلاح مداوم با هم دیگه در ارتباط باشن. گفته میشه که روز اول مراکز ارتباطی ارتش اوکراین هم به هم ریخت، یعنی ارتش اوکراین از توانایی ارتباط اون کامونیکیشنش به قول معروف صدمی اساسی دید. اما نکته اساسی اینه، بین این توی این 4 قسمتی که بود اینا، اون جایی که تمرکز اصلی حمله روش بود ماریوپول بود. یعنی ماریوپول بود که برای به عنوان هدف اولیه حمله قرار بود به اصطلاح تصرف بشه. خب دو تا چیزم ما داشته باشیم این وسط. یک، روسیه قصد به اصطلاح کشتار غیر نظامیان رو نداشت، تلاشش بر این بود که به اصطلاح غیر نظامی کشته نشه. علتش هم روشنه، برای چی؟ برای اینکه روسیه میگه ما با اینا باید زندگی کنیم. اینطوری نیست، اینا بالاخره در واقع خیلی الان تو خود روسیه اینو جنگ داخلی میبینن، یه جورایی میگه اینا با خودمونن اصلا، اوکراینی و روسی فرق نمیکنن با هم. یکیش این بود و دوم، روسیه با اون نیروی محدودی وارد شد، یعنی نیرویی که حالا خیلی ها میگن 160,000 نفر، یه چیزی میگه اسکات ریتر میگه 200,000 نفر، بالاخره یه چیزی تو این مایه ها که تو هر کدوم از اینا اون وقت بخش معینی. چرا این ماریوپول مهم بود؟ برای اینکه ماریوپول در واقع سرپل کریمه بود به چیز دیگه، کریمه بود به خاک اصلی روسیه و دونباس. و ماریوپول دقیقاً به همین دلیل اون وقت قوی ترین مثلا گردان آزوف، نمونه آزیای آزوف توی ماریوپول مستقر بود. ارزیابی برای اینه که 20,000 آزوف فقط آدم داشت توی ماریوپول. تصرف ماریوپول، تصرف کامل ماریوپول که الان یه تیکه کوچیکش از بندرش مونده و اون به صدا کارخونه فولادش، مجتمع فولادش، آزوفستال، تصرف این به معنای درهم شکستن ستون فقرات به صدا مقاومت ارتش یوگسلاوی اون وقت. و دقیقاً به همین دلیلی که تو روزی که این فیلم میاد بیرون، 267 نفر که دارن اومدن تسلیم شدن اینا، تو همون روز خبر چیزم میاد بیرون، خبر جنایت بوچا میاد بیرون. این یک. دوم، نکته دومی که باید بهش توجه کرد اینه، بوچا اینا تبلیغات بسیار بسیار موفقیت آمیزی کردن، بسیار بسیار موفقیت آمیز. حالا یه علامت سوال بذاریم جلوش، واقعا اینقدر موفقیت آمیز بود؟ واقعا اینقدر موفقیت آمیز بود؟ رفیق ما قبلا نوشته بود 340 دیپلماتی بیرون کردن. هدف عملیات بوچا بیرون کردن 2340 تا دیپلمات بود؟ نه، هدف اون این عملیات چیزی نبود جز کشوندن پای ناتو، که پای ناتو رو باید بکشونیم وسط. اگه اینو بخوایم با هدف نگاه کنیم، اون وقت میبینیم نه، موفق نشدیم. عملیاتی که اینجور موفقیت اینجوری به دست بیاره که 340 تا دیپلمات بیرون کنی، خب این عملیات یعنی که در واقع امتیاز دادی به طرف. این اتفاقی که توی سوریه چند بار افتاد دیگه، تو هر کدوم از اونها قوطه خانشیخون همه اینا، تو همه اونها غرب از نظر تبلیغاتی حسابی خلاصه تبلیغات میکرد و مفصل، و تو غرب همه با هم متحد بودند و غیره و اینا، ولی بدون چی؟ بدون نتیجه. نتیجه نهایی، یعنی نتیجه عملی نه، نتیجه نهاییشون وقت چی میشد؟ نتیجه نهاییش این میشد که خب سوریه تحکیم شد دیگه، سوریه تحکیم شد، بشار اسد سر راه موند، قوی شد و اینا باختن، اینا باختن. و الان هم ماجرا اینجوریه. بنابراین اگر اون وقت این به این سمت بره که خواهد رفت، تردیدی تو این نباید داشته باشیم ما. به این نگاه نکنیم که زلنسکی میگه که اوکراین اسرائیل بزرگی خواهد بود، همه مسلح خواهند بود، فلان خواهند بود اینا. همین امروز البته مدودوف جوابش رو داد که سرنوشت اوکراین سرنوشت رایش سوم خواهد بود. حرف اونه که وزن داره دیگه، امکانات عملیش هم داره دیگه، امکانات عملیش هم داره که دولت اوکراین رو بکنه دولت رایش سوم، در بود آخونش بکنه دیگه، این امکانات عملی رو داره و طرف مقابل هم نمیتونه جلوش بیسته. بنابراین در چنین شرایطی، در چنین شرایطی معلوم نیست که دولت ایران بره به سمت ناتو. بنابراین میره به سمت چی؟ اگر قرار باشه اینجوری باشه، اون وقت بالاخره صدای اونورم میاد بالا دیگه، خودکشی که نمیخوام بکنن اونا. که در مورد غرب وعیدم قبلا توضیح داد، یه فاکتوری که هست غرب براش مسئله مرگ و زندگی به یه معنایی که میگم یه تاریخ 400-500 ساله‌ایه که روسیه بهش حمله کرده و این خیلی فرق میکنه وضعیت. ولی اتفاقا شانسیه برای اینکه چیه؟ برای اینکه ایران بتونه از این مدار خودش خارج کنه، شانسیه برای این. و چه بسا در درون خود نظام هم این اتفاق صورت بیفته، نیروهایی هم شکل بگیرن و تقویت بشن این خط دیگه. ولی به هر صورت ما، من دیگه اگه رفقا اجازه بدید دیگه جلسه رو تموم کنیم و فقط امیدواریم حالا پیشنهاد به صورت چگونگی جلو رفتن زیاد نیومد، ولی دیگه حالا امیدواریم جلسه بحث خوبی بوده باشه. و تشکر میکنم از شما، خسته نباشید رفاقای عزیز.
خسته نباشی بهمن جان، خسته نباشی رفاقای عزیز. من فقط در رابطه با همین صحبت آخرت، خب مسئله موازنه قدرت اهمیت داره مطمئنن. اگر موازنه آشکارا اونقدر قوی بشه که چشماندازای این تغییر جهان به سمت چند قطبی کاملا آشکارتر بشه، مسلماً تو جمهوری اسلامی هم و حتی همین نیروهای محور مقاومت هم تأثیر میذاره. یکی از دلایلی که این روزها این بیشتر اینا چیز کردند، به اصطلاح اومدند و شروع کردن به تبلیغات، فاکت آوردن و تبلیغات اینوری، و یه مقدار که منجر به این شد که ما هم این به اصطلاح تیتر رو در واقع مطرح کنیم که محور مقاومت به یاری غرب میشه تابد، این بود که به هر حال اون تغییر تاکتیکی هم که صورت گرفت این فرصت رو فراهم کرد که مثلا مطرح کنن که آره روسیه موفق نشده و غیره، و به اصطلاح این فرصت رو ایجاد کنه برای اینکه بتونن چنین موازنه‌ای بگیرن. من در رابطه با همین بحث آخرم فقط از رفقا میخوام که به هر حال همونطوری که میدونید به هر حال شرایط حساسیه به لحاظ تاریخی، و واقعا کسانی که خودشونو کمونیست میدونن، متعهد به مبارزه طبقاتی میدونن و میخوان نقششون رو ایفا کنن، چون مهمه، هر یک نفری نقش مهمی داره. و من گفت که تو این به اصطلاح مدیاهای اجتماعی تو این چیزا با یه نفر بحث کنی به هر حال برد ناچیزی داره، خیلی به هر حال کار روزمره است که میشه انجام داد ولی بردش چیزی نیست. به هستهای صلب به اصطلاح باید حمله کرد، به نقاط صلب که مثلا تو این نشریات و غیره مطرح است و نهادهایی که هستن اونا رو باید به نقد کشید و زیر سوال برد. و به نظر من از اون مهمتر اون صف کمونیستی رو باید انسجام بخشید. بدون انسجام بخشیدن، بدون تقویت اون، بدون پیوستن به اون، واقعا نمیشه از عهده این هم حجمی از کار برآمد. و مطمئنن هر کدوم از رفقایی که بتونن یه سهمی بازی کنن، ایفا کنن تو این رابطه، به هر حال کمکی هستن در این شکل دادن به صف کمونیستی. منم به هر حال شب خوشی و روزهای بهتری برای رفقا آرزو میکنم و امیدوارم که همگی سالم و سرحال باشید. به همان جان اگر شما دیگه صحبتی ندارید که از رفقا خداحافظی کنیم و جلسه رو ختم کنیم.
نه دیگه، مخلص همگی. خداحافظ رفقای عزیز.